بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث اصولمون مسائل مقدماتی بحث استصحاب رو عرض کردیم تا به اینجا رسیدیم که سه اصطلاح برای ما در این مقام باز روشن بشه: یک مسئله فرعیه، دو مسئله اصولیه و سه قاعده فقهی. این سه تا اصطلاح باز برای ما روشن بشه. خب مسئله فرعیه جزئی رو گفتیم، توضیح دادیم، تموم شد. قاعده فقهی رو هم عرض کردیم، توضیح دادیم، اونم به پایان رسید. به مسئله اصولیه میرسیم. در مسئله اصولیه یه بیان کلان و کلی داریم که خب حالا اون خیلی حرفی توش نیست، ولی در تعریف دقیقش اختلاف زیادی به وجود اومده. یعنی در تعریف مسئله اصولیه به صورت دقیق و جزئی حدود 5 قول مطرح شده. انشاءالله ما اینا رو دونه به دونه عرض میکنیم و توضیح میدیم تا مشخص باشه که اینها چه تفاوتی با هم داره. خب دست به قلم آمده، اول یادداشت بفرمایید تا انشاءالله به توضیحاتش هم برسیم. و اما مسئله اصولیه آن است که هم کبرای قیاس واقع می شود و هم نتیجه اش کلی است. این برخلاف قاعده فقهی است. قاعده فقهی کبرای قیاس واقع می شد ولی نتیجهش جزئی بود. اینجا می فهمد مسئله اصولی هم کبرای قیاس واقع میشه و هم نتیجهش هم کلیه. یا سرخط که البته این بیان کلی از مسئله اصولیه است. چرا که برای مسئله اصولیه به عنوان تعریف 5 تعریف آمده است. بیان و ذالک. خب بریم این تعاریف 5 گانه مسئله اصولیه ببینیم چجوری تعریف شده و چه تفاوتی با هم داره. یه سر خط. 1. اولین تعریف. 1. آن است که از عرض ذاتی موضوع علم اصول بحث می کند. از عرض ذاتی علم اصول. خب یه فلش روش بکش. موضوع علم اصول استصحاب است و عرض ذاتی استصحاب حجیت آن است. بنابراین بحث از حجیت استصحاب یک مسئله اصولیه خواهد بود. خب اولین تعریف چی شد از مسئله اصولیه؟ فرمودن مسئله اصولی آن است که از عرض ذاتی موضوع علم اصول بحث بکنه. خب موضوع علم اصول یکیش استصحابه، یکی از موضوعات علم اصول استصحابه، عرض ذاتی استصحاب و حجیتشه. اگر ما از حجیت استصحاب بحث کردیم، از عرض ذاتی موضوع علم اصول صحبت کردیم، بنابراین بحث از حجیت استصحاب میشه یک مسئله اصولیه. یه اولی تعریف، یه سر خط. دو، آن است که، یعنی تعریف دوم برای مسئله اصولیه، آن است که بتواند کبرای قیاس واقع شود. بعضی گفتن آقا مسئله اصولیه یه شاخصه بیشتر نداره، همین که یه چیزی بتونه کبرای کلی قیاس واقع بشه علامت اینه که اون یه مسئله اصولیه هست. بس بیشتر از این در تحقق مسئله اصولی چیز دیگه نیاز نداره. یادش بفرمایید، مثل کل مشکوک البقاء فهو باق بحاله، کل مشکوک البقاء فهو باق بحاله. هر چیزی که مشکوک البقاء باشه شما وظیفه ابقاء اون رو داری، یه کبرای کلی قیاسه. همین که کبرای کلی قیاس میتونه واقع بشه میشه مسئله اصولی، بیشتر از این دیگه چیزی نیاز نداره. اینم دو تا تعریف. یه سر خط. تعریف سوم، آن است که ارتباط مستقیم با فعل مکلف ندارد. برو داخل پرانتز. برخلاف قاعده فقهیه که ارتباط مستقیم با فعل مکلف دارد. پرانتز بسته. بلکه نتیجه مسئله اصولیه با فعل مکلف ارتباط دارد. تو قاعده فقهیه بون کل امر حرجی و منفی مثال زدیم، اگر خاطرتون باشه. این یه قاعده فقهیه است. تو قاعده فقهیه خودش مستقیم با فعل مکلف ارتباط داره که امر حرجی از فعل توی مکلف نفی شده، ولی تو مسئله اصولی اینطوری نیست. خود مسئله اصولیه ارتباط مستقیم با فعل مکلف نداره، بلکه مسئله اصولی یه نتیجه ای داره، اون نتیجه هست که با فعل توی مکلف ارتباط میگیره. مثلا براءت، اصالت البراءه، حجیت اصالت البراءه در شبهات بدویه، خود این ارتباط مستقیم با فعل توی مکلف نداره، بلکه نتیجه اون که بری و ذمه شدن هست، اون نتیجه با فعل توی مکلف ارتباط میگیره. اینم سه تا تعریف. بریم سراغ تعریف چهارم. یا سرخط چهار، عبارت است از هر چیزی که صلاحیت داشته باشد مسئله اصولیه درست کند، که در این صورت خودش به طریق اولا مسئله اصولیه خواهد بود. تعریف چهارم اینه، میگه مسئله اصولی چیزی که بتونه مسئله اصولی بسازه. خب فاقد الشیء میتونه معطی شیء بشه؟ وقتی معطی شیء هست یعنی حتما خودش هم اون توان و قدرت رو داره. ایشون میفرماد داستان ما مثل همین فرموله که اگر چیزی بتونه مسئله اصولی بسازه، پس قهرن و قاعدتن خودش اول مسئله اصولی بوده که تونسته این کار رو بکنه. حالا مثل چی؟ مثلا چه داشت بفرمید دیگه. حالا ما فعلا موظفیم که این نقله های مختلف رو خدمت ها عرض بکنیم. غیر از این که خیلی ثمره آنچنانی به این تعاریف بار نیست، مثل این که زید مرجع تقلید من بود، فلذا فتوای او برای من حجیت داشت. اینک ایشان فوت شده است و من شک دارم که آیا هنوز هم فتوایش برای من حجیت دارد یا خیر. تا زنده بوده فتواش برام حجیت داشته و من موظف و مکلف بودم از اون فتوا تبعیت بکنم. حالا که فوت کرده شک میکنم آیا این حجیتش ساقط شد که اون حجیت فتواش در حق من هنوز استمرار داره. چیکار میکنم؟ استصحاب میکنم. با استصحاب میگم تا قبل از این فوت اون فتوا مثلا در خصوص نماز جمعه، در خصوص صوم، در خصوص صلات این فتوا برای من حجیت داشته. الان که فوت کرده و شک میکنم، همون حجیت اون فتوا رو برای این زمان هم ابقاء میکنم. خب دقت بفرمایید، اینجا من به وسیله استصحاب تونستم این حجیت رو حفظ بکنم. خب این حجیت خودش، این استصحاب خودش یه مسئله اصولی هست. به وسیله استصحاب تونستی حجیت چیز رو ثابت بکنی. وقتی که این استصحاب میتونه حجیت رو که یه مسئله اصولی هست ثابت بکنه، قهرن به طریق اولا مسئله اصول بودن خودش هم ثابت شده هست. داشت بفرمید در اینجا با استصحاب اثبات حجیت میکنم که حجیت یک مسئله اصولیه است و در اینجا استصحاب آن را درست کرد و ایجاد نمود. بنابراین خودش به طریق اولا مسئله اصولیه خواهد بود. وقتی که به وسیله استصحاب و حجیت فتوای مجتهد رو از قبل از فوتش برای بعد فوتش ابقاء میکنیم و میگی این حجیت مسئله اصولیه هست، پس استصحابی که موجد اون بوده قهرن باز خودش به طریق اولا اونم مسئله اصولیه بوده باشد. این هم چهار تا تعریف. و اما پنجمین تعریف و آخرین تعریف که دیگه از این مسائل بیایم بیرون ایشالله به مباس اصلی استصحاب برسیم. پنج، آن است که فقط مجتهد می تواند از آن بهره بردارد، فلذا عوام از آن بهره ای ندارند. پنجمین تعریف مسئله اصولی همینه. میفرمایم اگر میخوای مسئله اصولی رو دقیق تشخیص و تمیز بدیم، ببین که تو دست و بال کی داره استفاده میشه، دست کی داره میچرخه. اگر چیزی بود که فقط تو دست مجتهد بود و مؤمنین و مقلدین دستشون ازش کوتاه بود، این خودش بهترین شاخصه بر اینه که این مسئله اصولیه هست. ولی اگر هم مکلف و مقلد و هم مرجع هر دو دارن ازش استفاده میکنن، پس دیگه مسئله اصولیه نمیشه. الان رو همین مبنا استصحاب همینطوره. البته نداشته باشید استصحاب در خصوص احکام، نه در موضوعات، نه در موضوعات. در موضوعات اون بازه، استصحاب در باب موضوعات که این فرش پاک بوده حالا شک میکنن، این لباس پاک بوده حالا شک میکنن. استصحاب در باب موضوعات عمومیه، اونجا مسئله اصولیه نیست. ولی استصحاب در خصوص احکام این اختصاص به مجتهد داره. چرا؟ چون شرط اجرای استصحاب در احکام متفرع بر فحص و تتبع در ادله و روایات، اونم در مظن خودشه. همینطوری که نمیشه در یه حکم استصحاب کرد، باید تمام شرایطش که ما شاید به لطف امام زمان سلام الله علیه میخوایم کم کم وارد همین شرایط اجرای استصحاب و شرایط حجت استصحاب برسیم، اینا فقط از دست فقیه برمیاد. این فقیهه که اصلا استصحاب رو میشناسه، این فقیهه که میدونه در اجرای استصحاب فعلیت یقین و شک معتبره، این فقیهه که میدونه در استصحاب وحدت موضوع لازمه. ببین نه یه شرایط و یه حرفاییست که فقط متوجه شخص فقاهت میشه. بنابراین اگر اختصاصی دست فقیه شد میشه مسئله اصولیه. بله. پنج، آن است که فقط مجتهد میتواند از آن بهره بردارد، فلذا عوام از آن بهره این ندارند. که ادامه، که استصحاب هم همین طور است. البته این حرف فقط در شبهات حکمیه است، چون در آنها فحص و تتبع لازم است که این فحص فقط از عهده مجتهد برمی آید، فلذا عوام در آن بهره ای ندارند. ولی استصحاب در شبهات موضوعی، برو داخل پرانتز، که مشروط به فحص نیست، پرانتز بسته، از عهده عوام هم برمی آید و آنها هم در اینجا از استصحاب بهره‌مند هستند. یا سرخط، خلاصه این که به هر یک از تعاریف خمسه اخذ شود، استصحاب یک مسئله اصولیه می باشد. و اما بر اساس تعریف استصحاب، آنچه که به دست می آید این است که در اجرای استصحاب دو شرط معتبر است: یک، یقین سابق، دو، شک لاحق. یه سر خط. و شرط شک در بقا، داخل پرانتز، یعنی همون شک لاحق، پرانتز بسته، آن است که متیقن و مشکوک به حسب موضوع و محمول متحد باشند. اینجا دیگه بحثای ظریف و دقیق و کاربردی رسیدیم که خیلی توجه میطلبه. حالا چون داریم به اذانم نزدیک میشیم، من بخوام وارد توضیحات بشم بحث ابتر اینه، ولی چند خط رو بگم که یادداشت بفرمایید. انشالله توضیحاتش رو به لطف امام زمان بذاریم برای فردا، که انشالله با به لطف حضرت با حوصله و با فرصت مناسب تقدیم بکنیم انشالله. اتحاد متیقن، یه سر خط، اتحاد متیقن و مشکوک به حسب موضوع، مثل اینکه زید قبلا حیات داشت، ده سال بعد هم، ده سال بعد باز هم ما در همان ده سال بعد باز هم ما در حیات همان زید شک میکنیم. داخل پرانتز نه امر، پرانتز بسته. نشده فرد این رو توضیح میده. یه سر خط. و اما اتحاد متیقن و مشکوک به حسب محمول، مثل اینکه زید قبلا که بچه بود حیات داشت، ده سال بعد باز هم در همان حیاتش شک میکنیم. برو داخل پرانتز. نه در نبات لحیهش، با نبات لحیهش کار نداریم، موضوع سر حیات بوده، قبلا یقین به حیات داریم، الان هم شک در عمو حیات داریم. داخل پرانتز نه در نبات لحیهش، پرانتز بسته. یه سر خط. خلاصه این که بمونه دیارشون داریم به ازن نزدیک میشیم انشاءالله. باشه برای فردا. الحمدلله رب العالمین. الله اکبر.